اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 16 ماه جنوری سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های بامدادی را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. با دنبال اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان درباره فرستادن احتمالی نیروی بشری به افغانستان، برخی سیاستمداران و مقام‌های پیشین افغان به این گفته‌ها واکنش نشان داده و آن را دخالت آشکار در امور داخلی افغانستان عنوان کرده‌اند. امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش شدید به این اظهارات صدر اعظم پاکستان گفته است که گماشتن کارمندان و کادرهای پاکستانی در ادارات افغانستان به معنی اشغال نیمه مستقیم این کشور است. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، اما از پیشنهاد آقای خان مبنی بر فرستادن متخصصین خارجی و شمول متخصصین پاکستانی به افغانستان قدردانی کرده گفته است که به آنان هیچ گونه نیاز محسوس نیست، چون افغانستان به گفته آقای کرزی کادرها و متخصصین مجرب و تحصیل یافته دارد. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، نیز از رهبری گروه طالبان در خصوص استخدام نیروی بشری پاکستان شدیداً انتقاد کرده است. طالبان تاکنون در مورد اظهارات آقای عمران خان واکنش نشان ندادند، اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی این گروه، در صفحه تویترش به گونه غیر مستقیم گفته است که این خبر توسط رسانه ها تحریف شده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بانک مرکزی این کشور دستور وزارت مالی پاکستان مبنی بر گشودن صندوق ویژه برای کمک های مالی به افغانستان را رد کرده است. بانک مرکزی پاکستان گفته است که اگر برای کمک‌ها به افغانستان صندوق ویژه باز کند، گروه کاری اقدام مالی یا FATF ممکن بر این کشور محدودیت‌های بیشتر وضع کند. گروه کاری اقدام مالی که یک سازمان بین‌المللی برای مبارزه علیه پولشویی و تمویل دهشت‌افکنی است، پاکستان را به دلیل عدم اقدامات کافی در راستای مبارزه با پولشویی و تمویل سازمان‌های دهشت‌افکن از قبل در فهرست خاکستری قرار داده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
حامد یعقوب شیخ، یک کارمند بلندپایه وزارت مالیه پاکستان، به اکسپرس تریبیون گفته است که پاکستان می‌خواهد در خصوص افغانستان تعهداتش را عملی سازد. کارشناسان پاکستانی گفتند که گشودن صندوق ویژه کمک‌ها به افغانستان ممکن پاکستان را با مشکلات بیشتر روبرو سازد. حفیظ پاشا، وزیر پیشین مالیه پاکستان، گفته است که برای ایجاد این صندوق به سیستم نظارتی نیاز است تا واضح سازد که کی به چی مقدار با افغانستان پول کمک می کند. سیستم بانکداری افغانستان پس از تسلط طالبان در ماه اگست تقریبا از کار افتاده است، اما مقام های طالبان می گویند که این سیستم به زودی کاملا فعال خواهد شد و از کار افتادن آن را رد می کنند. حکومت پاکستان مسوده قانون استقلال بانک مرکزی این کشور را تصویب کرده که بر اساس آن این بانک بدون مداخله حکومت تصامیمش را اتخاذ می کند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مظاهره کنندگان گرد همایی های مرگبار شهر الماتا در قزاقستان میگویند که گروه های مسلح بر اساس گزارش ها با راهپیمایی های صلح آمیز آنان یکجا شده و از مظاهره کنندگان خواستند تا بر حوزه های پلیس و ساختمان های دولتی حمله کنند. مظاهرات قزاقستان که به خاطر افزایش بهای نفت ابتدا در یکی از شهرهای غربی آن کشور آغاز شد، به زودی دامنه آن به سایر شهرها من جمله الماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، کشانیده شد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که قاسم جمار توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، گروه‌های به گفته وی دهشت افغان را در ناامنی‌ها مقصر خوانده که در خارج از آن کشور آموزش و حمایت شده‌اند، اما حکومت هیچ نوع شواهدی را که این ادعاها را ثابت سازد ارائه نکرده است. مظاهره کنندگان می‌گویند که اعتراضات صلح‌آمیز آنان به نحو تضعیف شده و به سرکوبی آنان انجامید. گروه شبه نظامی حزب الله و حزب عمل متحد عمده شیعه آن در لبنان روز شنبه گفتند که تحریم حضور در نشست کابینه لبنان را پس از 3 ماه توقف می دهند. بن‌بست ایجاد شده بحران اقتصادی بی پیشینه این کشور کوچک شرق میانه را بدتر ساخته است. دو گروه شیعه مذهب لبنان در یک اعلامیه مشترک گفتند که آنان در نشست کابینه شرکت می کنند تا بودجه جدید و اقدامات برای رسیدگی به بحران 2 ساله اقتصادی را تصویب کرده و روی برنامه احیای مجدد لبنان بحث کنند. حزب الله لبنان و متحد عمده شیعه آن از ماه اکتبر سال 2021 بدین سو حضور در نشست های کابینه آن کشور را تحریم کرده بودند. لیزا تراس وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه 15 جنوری گفته است که روسیه با راه اندازی کارزار اطلاعات نادرست در پی بی‌ثبات کردن اوکراین و توجیه حمله بر این همسایه خود می باشد. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
خانم تراس وزیر خارجه بریتانیا در یک پیام توییتر نگاشته است که مسکو باید دست از تهاجم بردارد، تنش زدایی کند و به تعامل واقعی بپردازد. همزمان ریزنی های دیپلمات های ارشد امریکا با مقام های ارشد اروپا، ناتو و کانادا در مورد بحران کنونی میان روسیه و اوکراین ادامه دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک تماس تلفنی ارزیابی ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو را در مورد نشست چهارشنبه شورای ناتو با روسیه جویا شد و در مورد گام های بعدی ریزنی کردند. کانادا نیز مانند امریکا معتقد است در صورت حمله به اوکراین روسیه باید در انتظار عواقب سخت هم آهنگ شده از جمله تحریم های اقتصادی از سوی دیگر کشورها باشد. روسیه کماکان بر موضع اولیه خود استوار است که اوکراین نباید به عضویت ناتو درآید.
با تازگی مجله فوربس فهرستی از پردرآمدترین یوتیوبر در سال 2021 را به نشر رسانده که مستر بیست 23 ساله در صدر آن قرار دارد. مجله فوربس هر ساله جوانان زیر 30 سال را که در کشورهای مختلف جهان در عرصه‌های گوناگون کارآفرینی و نوآوری دست آورد و ابتکارات داشته و تغییرات چشمگیر در جامعه ایجاد کردند معرفی می‌کند. این بار با معرفی پردرآمدترین ستاره‌های یوتیوب پرداخته است. جیمی دونالدسن که به نام مستعار مستر بیست در چنل یوتیوب خود مشهور است، در سال 2021 حدود 54 میلیون دلار عاید به دست آورده که بیشترین درآمد یک شخص از زمان تأسیس یوتیوب می باشد. و بورد کرکت افغانستان ترکیب بازیکنان تیم ملی را برای 3 بازی یک روزه بین‌المللی در مقابل هلند اعلام کرد که در آن به بازیکنان جدید و جوان بیشتر فرصت داده شده است. این مسابقات از تاریخ 21 جنوری سال روان به میزبانی افغانستان در قطر آغاز می شود. در این ترکیب 18 نفری که کپتانی آن را حشمت الله شهیدی به عهده دارد، بازیکنان جدید و جوان چون ریاض حسن، شاهد الله کمال، عظمت الله عمرزی، فضل الحق فاروقی و محمد سلام صافی دیده می شود. در ترکیب اعلام شده محمد نبی یکی از مجربترین و سابقه دارترین بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان حضور ندارد. در اعلامیه بورد کرکت آمده است که آقای نبی می‌خواهد بازیکنان جوان به عوض او بازی کنند. مسابقه بین افغانستان و هلند بخشی از سوپرلیگ شورای بین‌المللی کرکت است که برای راهیابی به جام جهانی 2023 هند برگزار می‌شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکار ما شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. مقام های طالبان می گویند که تلاش هایشان برای حل مشکلات اقتصادی در افغانستان جریان دارد و آنان از مردم به ویژه سرمایه گذاران و تجار می خواهند که مالیاتشان را پرداخت کنند. کارشناسان به این نظرند که وارد کردن فشار در وضعیت کنونی بر سکتور خصوصی سبب فرار سرمایه از افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان روز شنبه در مراسم هفته جمع‌آوری مالیات ادعا کرد که طی دو دهه پسین بیشترین درآمدهای دولت به جیب‌های اشخاص رفته و مقامات حکومت پیشین دنبال منافع شخصیشان بودند. آقای حنفی گفت که اگر پس از این در جمع‌آوری عواید و یا در بخش‌های دیگر مالیاتی شکایت برسد، مسئولان با جدیت و قاطعیت آن را بررسی می‌کنند. معاون رئیس الوزرای طالبان از شفافیت در روند جمع‌آوری مالیات در حکومت طالبان اطمینان داد و افزود:
تماماً گمرکات افغانستان هر افغانی را که جمع‌آوری می‌کند روزانه به وزارت مالیه محاسبه می‌شود و به هیچ فرد و به هیچ مأمور گمرکی و به هیچ کسی که در جمع‌آوری مالیات وظیفه اجرا می‌کند این حق را داده نمی‌شود که مالیه‌ای که جمع‌آوری می‌شود او را به شکل رشوت یا به شکل غیر صحیح از او استفاده سو بکند.
آقای حنفی گفت که مالیات دریافتی از مردم صرف خدمات صحی، آموزشی و سایر امور می شود و یک افغانی به اهداف شخصی مصرف نخواهد شد. آماری که وزارت مالیه طالبان نشر کرده است، در حدود 3 ماه نزدیک به 27 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این نشست گفت که تلاش ها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان جریان دارد و وضعیت کنونی دیر دوام نخواهد کرد. اما آقای مجاهد از تاجران و سرمایه گذاران افغان خواست که به هدف جلوگیری از بحران بشری و رشد اقتصاد این کشور مالیاتشان را بپردازند.
هم مالیه
به گونه درست و هم به موقع باید پرداخته شود تا از نظام حمایت و به آن کمک شود که ضعف اقتصادی کنونی رفع گردد و نظام افغانستان به پا بیستد و مشکلات اقتصادی ما حل شود.
نظام به خوب دریگی و دموکراسی اقتصادی مشکلات حل شد.
آقای مجاهد با اشاره به تعزیرات وضع شده و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان گفت که چین پس از انقلاب سال 1949 میلادی برای سالهای طولانی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناختن نشد، اما این کشور با حمایت مردمش اکنون یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان است. همچنان سخنگوی حکومت طالبان به تحریم‌های اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت با وجود تحریم‌ها اکنون ایران به کشور خودکفا تبدیل شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در حدود 10 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند، اقدامی که وضعیت اقتصادی این کشور جنگ زده را وخیم تر کرد. میرویس هوتک معاون مالی و اداری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای آمریکا گفت که به دلیل تغییرات سیاسی و تحریم های اقتصادی پسین، تاجران و سرمایه گذاران نیز در سال جاری با مشکلات زیادی روبرو شدند. آقای هوتک افزود که پول بیشتر تاجران و سرمایه گذاران افغان در بانک ها گیر مانده و سکتور خصوصی فعلا با کمبود نقدینگی مواجه است.
فعلا تجارها توان پرداخت مالیه را ندارند. اگر در میکانیزم فرض مثال اگر امی کار در بیرون کشور در یک مملکت دیگه میشد، اونا یک میکانیزم را جور میکنن، یک پروسیجر را جور میکنن که مالیه را به سال پرداخت کنن، مالیه را به تعویق مندازن. فرض مثال بر مالیه امسال میگه به سال بدین یا به شکل قسط بدین، یا اگر بسیار فشار میاد سر تجار و سکتور خصوصی و اینا، اونا میتونن مالیه را معاف بکنن.
محمد ظاهر حلیمی استاد اقتصاد با اشاره به محدودیت های کم اکنون سکتور خصوصی افغانستان با آن مواجه است و صدای امریکا گفت که در حال حاضر 25% تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان فعال است و متباقی سرمایه ها از کشور بیرون شده است. آقای حلیمی افزود که فشار آوردن بر سرمایه گذار و تاجر بدون فراهم کردن کمترین امکانات خدماتی و حمایتی در شرایط کنونی از سوی حکومت طالبان نه تنها سبب افزایش عواید حکومت نمی شود، بلکه فرار سرمایه های بیشتر از کشور را بدان بال خواهد داشت.
سیاست های نسنجیده و بدون حساب و کتاب و فقط با هدف افزایش عواید به معنای افزایش عواید در اقتصاد نیست. هر سیاست گذاری پیامدهای اقتصادی خود رو داره. در حوزه اقتصاد تصمیم گیری ها باید خیلی تخصصی، منطقی و بر اساس یک مطالعه جامع باشه. متاسفانه فعلا در جمهوری اسلامی پدیده رو ما نداریم.
این استاد اقتصاد افزود که افزایش مالیات و یا سختگیری های مالیاتی در شرایط کنونی بدون هیچ برنامه حمایتی سبب تضعیف سکتور خصوصی خواهد شد. حکومت طالبان در حال بر جمع‌آوری مالیات تمرکز کرده است و تأکید دارد که ایالات متحده به درخواست‌های مکرر طالبان مبنی بر آزادسازی دارایی‌های این کشور هنوز پاسخ مثبت نداده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌ها. مقام های طالبان می گویند تلاش های این گروه برای حل مشکلات اقتصادی در افغانستان جریان دارد. آنان از مردم و ویژه سرمایه گذاران و تجار می خواهند که مالیه بپردازند. آیا پرداخت مالیات در چنین شرایط برای مردم امکان پذیر است؟ پیرامون این موضوع رویا زمانی مصاحبه با شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی انجام داده است که با هم می شنویم.
با توجه به وضعیت و موقعیت سیاسی و اقتصادی که افغانستان فعلا با او درگیر است، من فکر میکنم که امارت اسلامی خیلی خوب میبود که اولویت کار و برنامه خود را تغییر اقتصاد مردم قرار میداد تا مردم را در یک حالت تنگنا در یک حالت شدید اقتصادی قرار دادن خیلی وخیم است نسبت به اینکه ما با مسائل جزئی و کوچکی مثل از اینکه بتانیم با امور شخصی مردم دخالت بکنیم خیلی خوب میبود با مسائل اقتصادی پرداخته میشد در اول، ولی حالا که بعضی محدودیت ها و تحریم هایی که از جانب از اینا به مردم پیشنهاد میشه من فکر میکنم فضا را بیشتر از پیش نتنهایی که به مردم قید میکنن بلکه امو زمینی از اینکه خودشان هم مشروعیت به دست بیارن و ثبات سیاسی و اقتصادی رو در جامعه حاکم بگذارن زمینی از این به خودشان هم سخت‌تر میسازن. در این شکی نیست که کار امارت اسلامی بیشتر از پیش مردم سخت میشه و مردم امو احساس امنیت و احساس آرامش ذهنی و فکری که در زیر سایه امارت اسلامی داشته باشن خدشه‌دار میشه و مطمئنن که میتونن مشروعیت و ثبات اینا رو نزد کشور، نزد مردم و نزد جهانیان یک تصویر خراب و منفی برشان ارائه
بدن. آقای یعقوبی،
با توجه به اینکه افغانستان یک کشور اسلامی است و اماره با شاعر و فرهنگ اسلامی آشنا بوده و نیاز به این نیست که ما بتانیم سرسنه و فرهنگ اسلامی و فرهنگ افغانی را بر افغانستان تعمیل بکنیم، در حالی که افغانستان با همه فرهنگ ها و شاعر اسلامی و انسانی بلد هستند و خوب مراعات میشه در این کشور، ولی که تازه میآیند که قوانین سختگیرانه را پیش میکنند که مردم افغانستان باید ریش جبری باشه و زنان باید محدودیت رفت و برگشت مواجه شوند و موسیقی در کنترل اینا قرار بگیره، اینا میتونه بیشتر از پیش حتی مردم افغانستان از فرهنگ، از هنر، از آزادی های فردی دلسرد بسازه و مطمئنن که ناامیدی مردم را از حکومت امارت اسلامی برمیده.
با آقای یعقوبی، وضع مقررات تازه توسط طالبان بر مردم چقدر میتونه که بر حکومت طالبان و بر رسم شناختن اونا و بر آزادسازی پولهای منجمع شده افغانستان مشکل ایجاد کنه؟
من پیشترم به این مسئله اشاره داشتم، از اونجایی که شرایط بر رسمیت شناسی از اینا از سوی ایالات متحده آمریکا واضح است که اینا باید حقوق بشر رو مراعات بکنن، آزادی زنان، آزادی اطفال رو سلب نکنن و پابند به تشکیل یک حکومت فراگیر با یک قاعده وسیع باشن، در حالی که اینا برخلاف او میارها و او شرایطی که کشورهای منطقه و کشورهای جهان گذاشتن عمل میکنن. این میتونن موقف خودشان و موقعیت خودشان در حالت خطر روبرو بکنن، بخاطر از اینکه بیشتر از هر وقت دیگه اینا نیاز به ای داشتن که باید از یک نرمش و از یک انعطاف سیاسی نسبت به جهان پیش می آمدن و موازی جهان تمکین می کردن که همانا رسیدگی به حقوق زنان بود، همانا تشکیل حکومت فراگیر و همه شمول بود، که ولی عکس العمل از اینا برخلاف صحبت هایست که قبلا می کردن و برخلاف تعهدات است که با جهان سپردن، این مطمئنم که فضا را به خودشان تنگتر می سازن و پروسه بر رسمیت شناسی و پروسه مشروعیت یابی را به خودشان سخت‌تر میکنن و در حقیقت کار خود را سخت کردن و جهان را به جهان نشان دادن که ما به تعهدات پابند نیستیم و به اون میارایی که به خاطر تشکیل یک حکومت در یک جامعه مثل افغانستان باشن ما اون میارا را زیر پا میکنیم. این نقض واضح حقوق بشری در جهان و ویژه در افغانستان رو نشان میدن. مطمئنم که موضع جهان و موقف جهان نسبت به این موقف اینا حساس است و نسبت به تحریم ها و محدودیت های اقتصادی که جهان و ویژه آمریکا برای افغانستان وضع کرده هنوز هم تحریم ها و محدودیت ها را سخت‌تر می‌سازد و مردم افغانستان و ویژه جامعه فقیر اقتصادی افغانستان را در حالت بدتر و وخیم‌تر قرار میده.
آیا شما فکر میکنین که یک نوع فشار برای جامعه جهانی باشه، به خصوص به ایالات متحده، که خب در صورت که شما خواسته های ما را برآورده نمی کنین ما هم مقرراتی که در گذشته داشتیم، پالیسی که در گذشته او را اختیار کرده بودیم، دوباره اعمال میکنیم بر مردم افغانستان؟
این واضح است که شما هم شاهد هستید این روزا که در مقابل سیاست های سخت اینا استادگی وجود داره، به ویژه بانوان و زنان افغانستان در مقابل اینا از یک استادگی بی‌پیشینه این روزها برخوردار هستن. من فکر نمیکنم این روز افغانستان بیشتر از هر کسی دیگه نیازمند حمایت خارجی و بیرونی است. جهان به افغانستان نیاز نداره، افغانستان به ویژه امارت اسلامی نیاز داره. ما هنوز به حدی نرسیدیم که بتونیم جهان رو به چالش بکشیم و ما کی رو به چالش میکشیم؟ مردم خود را، مردم فقیر افغانستان را که به هیچ صورتی نه از لحاظ اخلاقی و نه از لحاظ حکومتداری ایجاب میکنن و بیشتر از هر وقت دیگه پایه‌های حکومتداری امارت اسلامی را سست خواهد کرد و نسبت به اینکه جهان به ما نیاز داشته باشه که به خواستای امارت اسلامی وقت بگذاره هیچ خوشبینی وجود نداره. امارت اسلامی مجبور است با توجه به موقعیتی که دارن، با توجه به وضعیت بدی که روزا در افغانستان حاکم است، نیاز است که به خواستای جهان تمکین بکنه. ما فکر نمی‌کنیم که جهان برای افغانستان مشمولیتی داشته باشه و امارت اسلامی بتونه از این به عنوان یک آله فشار در مقابل جهان استفاده بکنه. این آله فشار بیشتر از هر کسی دیگه مردم افغانستان زیر فشار قرار میده و بیشتر از هر کشور دیگه ما خود ما متضرر میشیم و حکومتداری در افغانستان سخت‌تر میشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در همه شهر کابل گروهی از بچه ها در یک میدان خاکی مصروف بازی فوتبال با یک توپ زرد رنگ هستند که شور و همهمه آنان در آپارتمان های اطراف تنین می افکند. اما این گروه بچه ها نمی دانند که دختر در میان آنان و همپای آنان فوتبال می کند. سنم دختر است با لباس پسرانه که زندگی یک پسر را در تنهایی در ایام کودکیش سپری می کند. گزارش اسوشیتد پرس را در مورد از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
این دختر 8 ساله با گونه های سرخ رنگ و لبخند ملی، موهای دراز سیاهش را کوتاه کرده، لباس پسرانه پوشیده و اکنون نامش امید است. در افغانستان که بیشتر زمام امور و معیشت در دست پدرها قرار دارد، پوشیدن لباس بچگانه به دختران فرصت می دهد تا در جهان آزادتر مردها دسترسی داشته باشند. با این لحاظ سنم پسرانه پوش می تواند کرکت و فوتبال کند، به مسجد برود و برخی اوقات کار کند که برای خانواده او نهایت با اهمیت است. دلایل پسرانه پوش ساختن دخترها متفاوت است. برخی خانواده هایی که چندین دختر دارند و پسر ندارند، بچه پوش ساختن یکی از دختران را به فال نیک برای تولد یک پسر در خانواده ایشان می پندارند. اما فهیمه مادر سنم می گوید که برای آنان پسرانه پوش ساختن سنم یک مجبوریت بود.
نه نگم در جامعه ما خو نبودن کس بچه پوش نبوده در افغانستان، چون که از روی مجبوریت همی کار کردیم دیگه. دیگه بچه کاری باری هم نداشته باشیم دیگه، پدرش هم به حساب بی بازوز دیگه بی شانه است، یعنی می در پولیش فکر می کنم مثل بچه واریز دیگه تا جوانیش.
سنم 3 خواهر و 1 برادر 11 ساله دارد که به خاطر مصدومیت از دستان خود به درستی کار گرفتن نمی تواند. پدر سنم نیز از جراحت پشت رنج می برد و شغل لولکشی خود را از دست داده و اکنون ماسک مفروشد و روزی 1 تا 2 دلار درآمد دارد. سنم که اکنون با نام امید زندگی می کند، خودش زندگی پسرانه را دوست دارد، چرا که می تواند به گفته خودش در پارک حتی با پسر قصاب همسایه‌اش کشتی بگیرد و او را زمین بزند.
میگم اینی یا دکتر شوم یا اینی قماندان شوم یا عسکر یا کت پدرم کار میکنم.
اکنون روشن نیست که آیا حاکمیت طالبان در برابر این نحوه زندگی برخی از دختران پسرانه پوش واکنش نشان خواهند داد یا خیر.
میگم احساس میشه که بسر این بچه‌وانه پوش شده از روی مجبوریت کردیم دیگه، چیزی که میشه دیگه خود خداوند نیفهم، اگر طالب سر ما مثال فشار بیاره خودم گپ میزنم، میگم که از روی مجبوریت اینه میکاره کنیم، از روی مجبوریت تا در خانه میشانمش بچی شکل که بیاره خرچ خانه ما بیاره، نانخور هستن نوخور هستن در خانه، از آر چیز کار دارم، از آر چیز او تربانه میتفلن و از گشنگی میماره، چرا کم کنم؟ از روی مجبوریت دیگه میره بچگانه پوش کریم بیاره.
اما برای این رفتار زمان محدود است. وقتی یک دختر پسرانه پوش به سن بلوغ میرسد، باید به زندگی بیولوژیکی خود برگردد. زندگی سنتیه که همیشه سهل و ساده نیست. با این حال، معکوس شدن نقش و طرز زندگی میتواند آسیب‌های روانی داشته باشد. ناجیه 34 ساله یکی از 7 دختر خانواده‌ای بود که لباس پسرانه میپوشید و نامش اسدالله بود.
قبلا هم گفتم که بچه بودن خدای شرایط بسیار خوب است، خصوصا در افغانستان بچه قدر داره، به حساب سرش ظلم نیست، سرش قیدات نمی باشد. دختر که بودی بسن خرد حالا عاجل باید پیری شوهر بتی که حالا دختر جوان است، حالا که بیرو برآمد، حالا که روش دیدن. این گپا خود افغانستان بسیار زیاد مروج است، و نسبت به یک آدم زن باشه، اگر مرد باشه بهتر خوبتر است. ما بازم تکرار میکنم، ما میال که فعلا 4 تا فلام دارم، خوش بودم که اگر مرد می بودم. همیال فعلا دنیم شرایط که ما را از مکتب منع کردن بسیار به ما سخت. اگر مرد می بودم شاید امروز در مکتب معلم می بودم، می رفتم تدریس میکنم.
با آغاز دوباره حاکمیت طالبان در اواسط ماه اگست، هزاران زن از کار کردن منع شدند و دختران دوره متوسطه و لیسه اجازه ندارند تا کنون به مکتب بروند. طالبان گفتند که در سال جدید خورشیدی مکاتب و اماکن تحصیلی را برای دختران بازگشایی میکنند، اما تاریخ مشخصی را تعیین نکردند. با توجه به اقدامات سرکوبگرانه حقوق زنان در افغانستان، از حق کار و تحصیل گرفته تا نحوه سفر در وسایط، به نظر میرسد فرهنگ فسرانه پوشی دختران حتی برای برخی خانواده ها جذاب‌تر شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت، حکومت بریتانیا میگوید که روسیه با راه اندازی یک کمپاین اطلاعات نادرست تلاش دارد تا اشغال اوکراین را توجیه کند. قبل از این واشنگتن نیز گفته بود که بر اساس معلومات دقیق استخباراتی، روسیه برای انجام یک عملیات نظامی بر نیروهای نیابتی خود در شرق اوکراین آمادگی می‌گیرد تا اشغال آن کشور را توجیه نماید. شرح بیشتر را در گزارش می‌شنوید که سید عزیز الرحمن به توجه می‌رساند.
یک حمله گسترده سایبری به روز جمعه وبسایت وزارت خارجه اوکراین و دیگر وبسایت‌های حکومتی آن کشور را موقتاً فلج ساخت و این هشداریه که همه اطلاعات در شبکه‌های عامه پخش شده و انتظار اتفاقات بدتر را داشته باشید روی صفحات منتشر شد. قصر سفید میگوید که از جانب اوکراین برایش وضاحت داده شده و از کیف حمایت میکند، اما میافزاید که مرتکب این عمل باید شناسایی شود. تحلیلگران میگوید که این حمله با آن حملات گذشته مشابهت دارد که توسط عاملان روسی و در حالات پرتنش مسکو با همسایگانش صورت گرفته و ممکن هدف آن تهدید باشد. قصر سفید این گزارش ها را نیز تایید کرده است که ایالات متحده معلومات استخباراتی را در دست دارد که بر اساس آن روسیه برای یک عملیات نظامی ساختکاری شده آمادگی می گیرد. یعنی پلان حمله بر نیروهای نیابتی خود در شرق اوکراین تا اشغال آن کشور را توجیه کند.
ما معلومات در دست داریم که نشان می دهد روسیه یک گروه از ماموران را برای انجام حمله ساختکاری شده در شرق اوکراین از قبل در منطقه جابجا کرده است. اعضای این گروه در انجام جنگ های داخل شهر آموزش دیدند و در اقدامات علیه نیروهای نیابتی خود روسیه از مواد انفجاری کار می گیرند.
مذاکرات هفته گذشته که هدف آن کاهش تنش در مرز میان روسیه و اوکراین بود، بدون کدام دستاورد پایان یافت و وزارت دفاع روسیه به روز جمعه تصاویری را نشر کرد که تمرینات نظامی سربازان روسی را در نزدیکی اوکراین نشان می‌دهد.
ایالات متحده و متحدین ما برای هر نوع حالت ممکن آماده‌اند. ما آماده ایم که با حسن نیت در مسیر دیپلماتیک به پیش برویم و ما آماده ایم که در صورت اقدامات روسیه به آن پاسخ دهیم. فراتر از آن چیزی را که کرده می‌توانیم آمادگی گرفتن است و ما آماده هستیم.
روسیه میگوید که در جریان مذاکرات هفته گذشته هیچ پاسخ قناعت بخش را در مورد این خواستهایش دریافت نکرد تا ناتو متحد شود که اوکراین و یا هر عضو دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق را به عنوان اعضای جدید این پیمان نخواهد پذیرفت. مایکل کوگلمن، تحلیلگر در نهاد تحقیقاتی جرمن مارشال فند، میگوید که واشنگتن باید برای چندین سناریو آماده باشد. در این حال سناتوران دموکرات ایالات متحده تحریم هایی را پیشنهاد کرده اند که در صورت اشغال اوکراین توسط مسکو می تواند بر سکتور بانکی روسیه و مقامات آن کشور وضع شود.
این حمایت واضح کانگرس امریکا از وضع تحریم های احتمالی سنگین به شمول تحریم بر رئیس جمهور روسیه می باشد، البته در صورتی که او تمامیت ارضی اوکراین را بیشتر از این نقض کند.
برخی سناتوران دموکرات امریکایی می گویند که اشغال دیگر اوکراین توسط روسیه ممکن منجر به جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر شود.
شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.